سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اداره جمعی از مسئولان و محققان پژوهشکده علوم شناختی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. شتاب حرکت علمی کشور باید برای سالهای طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.
رئیس جمهور در جلسه امروز دولت، دهه فجر و روز 22 بهمن امسال از اهمیت خاصی برخوردار است. تحریم کنندگان به اهدافشان نرسیدند. ایران تأثیرگذارترین کشور منطقه است و حذف شدنی نیست.
خبرهای حاشیه دولت از پرداخت ایدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن تا تصویب لایحه جامع انتخابات و پرتاب ماهواره دوستی در آینده نزدیک
و هشدار صریح دمشق به رژیم صهیونیستی. نماینده سوریه در سازمان ملل: اگر تجاوزات صهیونیست‌ها ادامه یابد فرودگاه تل‌آویو را هدف قرار می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم صارمی و من سهراب دهقان از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، رؤسا و اساتید دانشگاه‌های مرتبط، با اشاره به تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه‌های علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم تلاش همه‌جانبه و شبانه‌روزی برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تاکید کردند و گفتند شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سالهای طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از زحمات و دستاوردهای علمی مسئولان و دانشمندان ستاد توسعه علوم شناختی افزودند پیشرفت‌های علمی بشر و گشوده شدن دریچه‌های جدید برای شناخت بیشتر از نظم عجیب و پیچیدگی‌های حیرت‌آور عالم خلقت مستلزم شکرگزاری است، زیرا انسان را به معرفت الهی نزدیک‌تر می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند هر یک از این دریچه های علم و دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز می شود زمین ساز تحولات شگرف و جدید در زندگی انسان هاست. بنابراین هر ملتی که از دانش های جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتی جز عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت ها نخواهد داشت. ایشان افزودند علت تاکیدهای مکرر بر موضوع علم و پیشرفت علمی همین موضوع است. بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور به خصوص در زمینه علوم جدید باید با توکل به خدا و با نیت الهی از جان مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئولان کشور به ویژه دولت نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. رهبر انقلاب اسلامی حرکت علمی کشور در 20 سال اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند شتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد، بلکه این شتاب باید برای 20 تا 30 سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه نباید به حد کنونی پیشرفت‌های علمی قانع بود، افزودند اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قله‌های علمی نخواهیم رسید. بنابراین هیچ گونه توقفی در زمینه حرکت علمی نباید ایجاد شود. ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئولان اجرایی مبنی بر مشکلات اقتصادی گفتند من در جریان مشکلات هستم، اما معتقدم کشوری که همت کند حتی می تواند در بحبوحه مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نمونه‌های تاریخی در برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت سنگ بناهای علمی بزرگی را پایه‌گذاری کردند، افزودند شرایط امروز ما به سختی تلاطم‌های آن کشورها نیست، بنابراین می‌توانیم پایه‌های مستحکم علمی را بنا بگذاریم. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه دو توصیه هم بیان کردند. توصیه اول این که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگ ما نمی آید، بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگ ما می آید. رهبر انقلاب اسلامی در توصیه دوم خود گفتند هیچگاه به برنامه‌ها و توصیه‌های غربی‌ها اعتماد نکنید. ایشان با تأکید بر اینکه همواره باید به توصیه غربی‌ها با سوءظن نگریسته شود، افزودند کشورهای غربی که امروز بیشترین پیشرفت‌ها را در زمینه علوم جدید دارند، بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ بر ضد ملت‌ها مرتکب شدند. رهبر انقلاب اسلامی مسئولان ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین اولویت‌ها و هدف‌های لازم نیز توصیه کردند و گفتند در همه عرصه‌های علوم شناختی ابتدا باید هدف‌گذاری‌ها مشخص و سپس طرح و پروژه تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند و در پایان خاطر نشان کردند در مسیر شناخت این علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد، بگونه‌ای حرکت کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، دکتر کمال خرازی از پروژه‌های ستاد توسعه علوم شناختی و اهداف، آثار و کارکردهای این پروژه‌ها در بخش سلامت، اقتصاد و ابعاد مختلف پیشرفت علمی کشور گزارش داد و گفت در ایران ظرفیت سازی انسانی و فناوری بسیار خوبی در این شاخه از علوم انجام شده و ایران در ردیف برترین‌های منطقه و کشورهای پیشرو دنیا است. آقای خرازی به برنامه‌های ستاد توسعه علوم شناختی برای معرفی و ترویج علوم شناختی، کشف استعدادهای برتر دانش آموزی و دانشجویی و سوق دادن آنها به سمت علوم شناختی، حمایت از کتاب‌های منتشر شده در حوزه علوم شناختی و تبادلات علمی در سطح جهانی اشاره کرد و از توسعه زیرساخت علوم و فناوری‌های شناختی در سراسر کشور و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های لازم، به ویژه آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و درباره چند پروژه بزرگ و ملی در حوزه علوم شناختی توضیح داد. آقای دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، نیز در گزارشی به رشد شرکت‌های دانش بنیان، بهبود تجاری سازی دانش، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پارک‌های علم و فناوری و رتبه علمی بالای ایران در شاخه‌های نانو فناوری، بیوتکنولوژی و علوم شناختی اشاره کرد. همچنین آقای دکتر نیلی، دبیر ستاد توسعه علوم شناختی، نکاتی درباره اصلاح سازوکار جذب استعدادهای برتر در این شاخه از علوم، لزوم دستیابی به مدل‌های جدید در آموزش و پژوهش با نگرش میان رشته‌ای و سرمایه گذاری و تأمین بودجه‌های لازم در علوم شناختی بیان کرد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت لایحه جامع انتخابات که امروز در هیئت دولت تصویب شد، هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. آقای روحانی در سخنان خود در جلسه دولت همچنین گفت لایحه شفافیت هم در دستور کار است و که به زودی در دولت بررسی می شود و به مجلس می رود تا همه بدانند حساب مالی مسئولان و نهادها چیست. رئیس جمهور در ادامه از دو برابر شدن ذخایر کشف شده نفت ایران در 40 سال اخیر و همچنین کشف یک میدان نفتی جدید در آبادان خبر داد و با تبریک فرارسیدن بهمن ماه پیروزی انقلاب گفت همه می دانیم که دهه فجر و روز 22 بهمن امسال از اهمیت خاصی برخوردار است. آیه روحانی افسود خوشحالیم که امروز با وجود همه توطئه ها دشمنان اعتراف می کنند که تحریم ها آنها را به هدف نمی رساند.
خوشحالیم که امروز علارغم همه توطئه هایی که علیه انقلاب اسلامی و ماجرای تحریم غیرقانونی آمریکا مورد انتظار دشمنان ما بوده، خودشون دارن اعتراف میکنن که این تحریم ها اونها رو به هدفشون نمیرسونه. البته زحمت برای ما، زحمت برای مردم ما درست میکنن، اما هرگز به اهداف مورد نظرشون نخواهند رسید.
رئیس جمهور با اشاره به اتهام زنی های آمریکا به ایران به بهانه تروریسم هم گفت ایران همواره پیشتاز مبارزه و همزمان بزرگترین قربانی تروریسم بوده است و توسعه های آمریکا در این زمینه نیز خونسا خواهد شد. آیه روحانی با بیان اینکه دولت تلاش خود را برای مقابله با فشارها در صادرات نفت و مسائل بانکی به کار گرفته است افسود امروز دشمنان ایران فهمیدند که ایران تأثیرگذارترین کشور منطقه است و حذف شدنی نیست.
در هر دو مقوله مهمی که امروز اونها تلاش دارند که کشور رو در فشار قرار بدن، یکی موضوع نفت هست و صادرات نفت و فروش نفت و دیگر در مسائل بانکی هست. در زمینه نفت خوشبختانه ما مسیرها و راه‌های مختلفی رو برای فروش نفت داریم دنبال می‌کنیم و با افتخار این تحریم آمریکا رو دور می‌زنیم و همه کشورها می‌دونن که این تحریم یک تحریم غیرقانونی است، ظالمانه است و علیه ملت ایران هم هست و این معناش این است که با قدرتی که ایران از لحاظ نفت و گاز داره کشوری نیست که کسی بخواد ایران رو از بازار انرژی حذف بکنه. ایران حذف شدنی نیست، نه در بحث انرژی، نه در بحث تأثیرگذاری در منطقه و مسائل فرهنگی، نه در بحث سیاست‌های جهانی، نه در بحث مسائل علمی و فناوری که امروز ایران نقش بسیار ارزشمندی داره.
گفتگوی اعضای کابینه با خبرنگاران در پایان نشست هیئت دولت امروز هم پرخبر بود. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران از پرداخت ایدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن خبر داد. رئیس دفتر رئیس جمهور به بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه پرس تی وی در آمریکا اشاره کرد و گفت دولت پیگیر آزادی خانم هاشمی است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز از ادامه فعالیت‌های ماهواره کشور و در مدار قرار گرفتن ماهواره دوستی در آینده نزدیک خبر داد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
پس از پایان جلسه هیئت دولت اعضای کابینه به میان خبرنگاران آمدند و به سوالات آنان پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه پرس تی وی در آمریکا گفت رنگین پوستان همیشه در آمریکا با تبعیض و مشکلات زیادی مواجه بودند.
آنچه که ما در رابطه با خانم مرضیه هاشمی دیدیم یکی از اون تبعیضایی هستش که همواره رنگین پوستان در آمریکا باش مواجه هستند و خب ایشون دو تا اتهام داره. یک اتهامش این هستش که رنگین پوست، یه اتهام دیگه‌ش هم این هستش که مسلمونه و این مسئله مسلمان ستیزی هم در دولت آقای ترامپ بیشتر از درنگ نشون میده.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت در ماه جاری پرداخت میشود. محمد باقر نوبخت به اختصاص مبلغ 62 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین مبلغ 60 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های تولیدی در سال آینده اشاره کرد و گفت
ما قطعا در سال جاری میزان پرداخت طرح‌های عمرانیمون از سال قبل کمتر نخواهد بود. برای سال آینده هم از دو مسیر گذاشتیم، هم برای طرح‌های عمرانی 62 هزار میلیارد تومان، 60 هزار میلیارد تومان هم برای تولید و اشتغال در تفسیری 18 پیش بینی شد.
وزیر کشور هم گفت لایحه جامع انتخابات در هیئت دولت تصویب شد. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین افزود در این قانون برای احراز صلاحیت ها تعریف دقیق تری شده است.
مشخصات این لایحه اینه که اولا تجمیع شده، ما چون قوانین مختلف داشتیم و هر انتخابات با یک قانون اداره می‌کردیم. بحث احراز صلاحیت ها تعریف دقیق تری شد تا هدفدار و افرادی که واقعا صلاحیت های کلی را دارن بتونن شرکت بکنن. بعضی وقت در تبلیغات، در بحث شفافیت های مالی، در بحث نظارت، در موضوع اجرا و نقش وزارت کشور جزء مسائلی بودن که دقیقاً بهش پرداخته شد. به نظر ما قانون نسبتاً جامع و خوبی است.
اکتشاف نفت در جزیره مینو برای نخستین بار در کشور، این خبر خوش را زنگنه وزیر نفت پس از پایان جلسه هیئت دولت داد.
خوشبختانه چاهی رو که ما در جزیره مینو داشتیم حفر میکردیم، چاه اکتشافی، به نفت رسید و این اولین باره که ما در این منطقه آبادان به کشف نفت نائل میشیم. ما امیدهای زیادی در این حوزه و سطح آبادان برای نفت داریم. این نفتی که در 3770 متری ما به نفت رسیدیم، نفت با API 40 هست، یعنی بسیار سبک و نفت شیرین هست.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم گفت ماهواره دوستی با ماهواره بر سفیر پرتاب و در همین ایام قبل از دهه فجر این کار انجام خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شدت پیگیر اجرای طرح تحول سلامت در کشور است. این خبر را سرپرست وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت تا اوایل بهار سال آینده سیستم ارجاع پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت را در 5 استان مستقر می‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق خواهان توجه بیشتر به شفاف سازی شد. آیه لاریجانی گفت شرکت‌های دولتی هم بر اساس قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه حقوق و دستمزد قرار دهند و نمایندگان در بررسی بودجه به این موضوع توجه کنند. رئیس مجلس همچنین با اشاره به نظر مقام معظم رهبری درباره بودجه سال 98 گفت نکته مهم فرمایشات مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه، عدم وابستگی به نفت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی بدون نفت است که در بودجه لحاظ شد. علی لاریجانی در نظر گرفتن سهمیه 1.5 میلیون بشکه‌ای برای صادرات نفت ایران در بودجه سال 98 را کار عاقلانه‌ای دانست و با اشاره به اینکه آمریکا در جلوگیری از صادرات نفت ایران موفق نبوده است، بر هوشمندی بخش‌های مختلف کشور برای گذر از دوران تحریم تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح بانک‌ها گفت در شورای هماهنگی سران قوا نیز اصلاح بانک‌ها مطرح است که یکی از موضوعات آن حل مسئله سرمایه بانک است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت هفته آینده بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان می‌رسد و بودجه سال آینده کل کشور پس از 22 بهمن به صحنه علنی می‌رود. محمد مهدی مفتح درباره مصوبات امروز کمیسیون تلفیق هم گفت مجوز لازم به وزارت نیرو برای نصب کنتور ویژه برای مشترکان پرمصرف داده شده که در صورت تصویب نهایی سال آینده اجرایی می‌شود.
مقرر شد که مبلغ 100 میلیارد تومان از محل فروش فرآورده‌های نفتی در بازارچه‌های مرزی به قیمت فوق خلیج فارس برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مراسم 40 هزینه بشود. در مصوبه دیگر وزارت نیرو مجاز شد که برای مشترکین پرمصرف کنتور هوشمند نصب بکند و هزینه اون رو به صورت اقساطی از مشترکین دریافت کند تا به این ترتیب کمکی به اصلاح الگوی مصرف بشه. در مصوبه دیگری در کمیسیون تلفیق مقرر شد که 200 ریال به ازای هر متر مکعب آب شور که در زمان درآمد تصویب شد و که روی قبوز آب مشترکین دریافت بشود، این 200 ریال به ازای هر متر مکعب چیزی حدود 96.5 میلیارد تومان برآورد می شود که درآمد ایجاد بکنه و این درآمد برای آبرسانی شرب روستاها و عشایر بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم توزیع بشود تا از این منبع بتوانیم بهتر و سریعتر آب شرب سالم بهداشتی برای روستایان عزیز و عشایر محترم تأمین بشود.
در پی افزایش موضع‌گیری کشورها علیه نشست ضد ایرانی ورشو، آمریکا با عقب نشینی تلویحی از مواضع گذشته خود اعلام کرد نشست لهستان در پی فضاسازی علیه ایران نیست. جاناتان کوهن، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، ادعا کرد نشست ورشو ارتباطی به پرونده هسته‌ای ایران نخواهد داشت و این کنفرانس در پی فضاسازی علیه ایران نیست. در همین حال واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت کنفرانس ضد ایرانی ورشو را محکوم به شکست دانست و گفت مسکو در این نشست شرکت نخواهد کرد. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم شرکت در این نشست را رد کرده است. دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غرب آسیا، یکی از موضوعاتی که دیپلمات‌ها درباره آن صحبت کردند نشست ورشو بود.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل نماینده ای امریکا گفت نشست لهستان محلی برای بدنام کردن ایران نیست. It is also not a venue to demonize or attack Iran. عقب نشینی دیگر امریکا درباره برجام بود، وقتی کوهن گفت سایر کشورها می توانند به برجام احترام بگذارند و ما هم به تصمیم آنها احترام می گذاریم. With the JCPOA clear, we respect other states' decisions to support it. تناقضی فاحش در سیاست خارجی امریکا، در حالی که وزیر خارجه پامپئو strategy of maximum diplomatic and economic pressure. خلاف اینها را میگوید.
Мы всегда говорили, что сохраняющийся
پیش‌بینی روسیه، اما از نشست ورشو علیه ایران این بود. ایران کشوری بزرگ و تاثیرگذار است. این کارتان نتیجه معکوس خواهد داد. جدال دیپلماتیک در شورای امنیت ساعت‌ها به درازا کشید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
عقب نشینی آمریکا درباره نشست ورشو. وزیر خارجه آمریکا اخیراً از برنامه این کشور و لهستان برای برگزاری نشستی در ورشو در اواخر این ماه خبر داد. مایک پومپئو گفت محور این نشست مسائل غرب آسیا و موضوع ایران خواهد بود. میزبانی لهستان برای این نشست با اعتراض و واکنش شدید مقامات کشورمان مواجه شد، تا جایی که لهستان دو روز پیش معاون وزیر امور خارجه خود را برای گفتگو درباره این موضوع به تهران فرستاد. مقامات لهستانی میگویند نشست ورشو علیه ایران نیست. رئیس جمهور لهستان هم امروز گفت دعوت از ایران برای شرکت در نشست ورشو در دستور کار قرار دارد.
هشدار صریح و قاطع سوریه به رژیم صهیونیستی. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد هشدار داد اگر شورای امنیت برای متوقف کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه چاره اندیشی نکند، دمشق فرودگاه تل‌آویو را هدف قرار خواهد داد. بشار جعفری در نشست شورای امنیت درباره غرب آسیا افزود حملات اسرائیل باعث نخواهد شد تا سوریه از حق قانونی خود برای دفاع از خود عقب نشینی کند. در این نشست اسحاق آل حبیب، نماینده کشورمان در سازمان ملل، هم گفت مقابله نکردن با اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی این رژیم را گستاخ‌تر کرده است و دنیا باید به لجام گسیختگی این رژیم پایان دهد.
بن‌بست در مذاکرات تجاری چین و آمریکا. منابع آمریکایی گزارش دادند مذاکرات تجاری چین و آمریکا که هفته گذشته برگزار شد پیشرفت چندانی نداشته است و سفر هفته آینده هیئت چینی به آمریکا در حالی از ابهام قرار دارد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به علت بن‌بست در مذاکرات دو کشور از دیدار با فرستادگان چین به واشنگتن خودداری کرد. چین و آمریکا اواخر سال گذشته میلادی با اعلام آتش‌بس 90 روزه در جنگ تجاری میان خود توافق کردند درباره حل تنش‌های تجاری گفتگو کنند که مذاکرات دو کشور تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. خبر دیگر این که ترامپ در ادامه اختلاف با رسانه‌های آمریکایی از سخنگوی کاخ سفید خواست دیگر نشست خبری برگزار نکند. روابط رئیس جمهور آمریکا و رسانه‌های این کشور در دو سال گذشته تنش‌آلود بوده و ترامپ بارها با خبرنگاران رسانه‌های مختلف درافتاده و بسیاری از رسانه‌های این کشور را جعلی و دروغین خوانده است. ترامپ سال گذشته در جریان یک کنفرانس خبری در واشنگتن خبرنگار تلویزیون CNN را وحشتناک، بی‌ادب و دشمن ملت آمریکا خواند و او را اخراج کرد.
اصحاب رسانه به همراه خبرنگاران و کارکنان صدا و سیما با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در تهران خواستار آزادی مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس تیوی شدند. کارکنان صدا و سیما، بسیج و رسانه و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در این تجمع ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در آمریکا بیانیه‌های جداگانه به دفتر سازمان ملل دادند و تأکید کردند آمریکا باید هرچه سریع‌تر خبرنگار و مستندساز شبکه پرس تی‌وی را آزاد کند.
بنده مبارک کنیا هستم از کشور کنیا. یعنی یک خبرنگار آمدم اینجا برای اعلام همبستگی با خانم مرضیه هاشمی. به نظرم این دستگیری هدف اصلی خود خانم مرضیه هاشمی نیست، بلکه هدف اصلی همه رسانه‌های آزاد دنیا که نماد این رسانه‌ها پرس تی وی و رسانه‌های گورمازی جمهوری اسلامی ایران. من فکر می‌کنم که اینها می‌خواهند صدای آزاد در جهان خاموش کنند، ولی به نظرم به نتیجه شد نمیرسن.
آدین یاشاریوچ هستم از شبکه سحر بالکان. ببینید، آمریکا یه سری قانون‌ها گذاشته که خودش پیروی نمی‌کنه از این قانون‌ها، بعد انتظار داره کسی دیگه پیروی بکنه از این قانون‌ها. و اونها از حرف حق می‌ترسن. ممکنه واسه ما هم یه روز این اتفاق بیفته. هممون مرضیه هاشمی هستیم و ما اومدیم که بگیم هستیم و تا آزادی هاشمی با ایشون خواهیم بود.
آمریکایی که ادعا داره اما در عمل همیشه رفتاراش غیر انسانی، غیر حقوق بشری و غیر هر نوع آزادی بیانه. ما خواستار این هستیم که هر چه زودتر مرضیه هاشمی رو آزاد بکنن، عذرخواهی هم بکنن.
قرار است جلسه سوم دادگاه مرضیه هاشمی امروز بعد از ظهر به وقت ایران در آمریکا برگزار شود. خانم هاشمی که آمریکایی الاصل است، 23 دی برای دیدار با بستگان خود به آمریکا سفر کرد و پس از آن در فرودگاه سنت لوئیس بازداشت شد. وزارت امور خارجه کشورمان هم با احضار سفیر سوئیس رفتار واشنگتن با هاشمی را تعصب‌آمیز و غیر انسانی توصیف و به این موضوع رسماً اعتراض کرد.
نشست سراسری مدیران رسانه ملی با عنوان راهبردهای صدا و سیما در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شد. رئیس رسانه ملی امروز در این نشست با اشاره به اینکه بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران رسانه ملی 91.4% مخاطب دارد گفت بر اساس اعلام مرکز افکارسنجی رسانه ملی نیز آمار مخاطبان بیش از 80% است که حاکی از شکست طرح‌های رسانه‌ای دشمن علیه انقلاب اسلامی است. دکتر علی عسکری با اشاره به فعالیت محدود و کمتر از 2 شبکه تلویزیونی در ابتدای انقلاب هم گفت امروز 66 شبکه تلویزیونی و 90 شبکه رادیویی داریم که نشانه ظرفیت بزرگ رسانه ملی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های رسانه‌ای جهان است. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز امروز میهمان ویژه نشست سراسری مدیران رسانه ملی بود. آیه لاریجانی در سخنان خود در جمع رئیس و مدیران صدا و سیما گفت رسانه ملی باید رویکرد فعال و ابتکاری در فضای مجازی داشته باشد و در برخی امور خط‌شکنی کند.
در حوزه رادیو تلویزیون با این شرایطی که به وجود آمده است تقریبا 3 رویکرد میتونید داشته باشید. یک رویکرد انفعالی است، یک سیاست خونساس، رویکرد دیگر رویکرد فعال و ابتکاری است. در این رویکرد فضای مجازی کار خودش رو میکنه، اما با ابتکارات شما خط شکنی میکنید، نمیذارید که اون هر کار خاص تو جامعه انجام بده. و شما اینو امروز که یک جنگ رسانه‌ای از این طریق و جنگ اقتصادی بین ما و امریکا هست کاملا ملموسه براتون.
پلیس راه آهن کشور به گشت درزین مجهز شد. این نوع گشت برای کنترل و نظارت بیشتر بر خطوط ریلی است. فرمانده پلیس راه آهن کشور در مراسم افتتاحیه نخستین درزین پلیس راه آهن تهران گفت استفاده از پهباد و بالگرد هم برای نظارت بر 13,000 خط ریلی در دستور کار قرار گرفته است. حشمت الله ملکی تاکید کرد راه آهن به علت اهمیت و حساسیتی که دارد همواره نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده و برای استفاده از درزین در استانهایی که محورهای صعب العبور دارند نیز برنامه ریزی شده است.
سازمان هواپیمایی کشوری از مردم خواست هر گونه افزایش غیرقانونی قیمت بلیط را گزارش کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت هر گونه افزایش قیمت بیش از نرخ مصوب شرکت‌های هواپیمایی تخلف است و با آن برخورد می‌شود. رضا جعفرزاده در گفتگو با خبر رادیو افسود:
به مناسبت تعطیلات 22 بهمن هیچ افزایش قیمت توی پروازهای مختلف نداشتیم آقای جعفرزاده؟
بر اساس اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیط هواپیما، سازمان هواپیمایی کشور نرخ تکلیفی برای شرکت‌های هواپیمایی نداره، اما ملاک معیارهایی که تعیین شده و چارچوبه‌های برای اینکه اگر سوء استفاده کردن از زمان‌های پیک پروازی چه اینا وجود داره، تو ایام مختلفی با توافق شرکت‌های هواپیمایی نرخ متعادلی برای اینکه اصطلا بتونن رضایت مشتریان تو بخش هوایی به دست بیارن، تصمیمات اتخاذ میشده.
اگر که مردم با این قیمت‌های بالا مواجه شدن، باید کجا شکایت کنن؟
بلیط از مال هر شرکت هواپیمایی بود، باید به همون شرکت از طریق پورتالش و شماره تلفن‌هایی که اعلام کردن باید اقدام بکنه و نهایتاً به سازمان هواپیمای کشوری CAU.IR این امکان وجود داره تا هر گونه تخلفی رو بهش رسیدگی بشه.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی از شنبه خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها با فعال